أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عیوبی که ممکنه در مرد باشه و موجب حق فسخ برای زن، فرمودن 4 چیز: 1 جنون که از عیوب مشترک، 3 عیب دیگر، 1 خصاء، 2 جب، 3 انن. در مورد خصاء، خب حالا به هر جوری که گذشت، عیب دومی که مورد بیان قرار گرفته و در متن کتابم آمده جب است. می فرمایند ول جب و هو قطع الذکر به شرط ان لا یبقا منه ما یمکن معه الوطی ولو قدر الحشفه، به کلی بریده شده باشد، از ته بریده شده باشد، و اما اگر یه مقدارش باقی باشه که یقدر معه علی الوطی، نه که نه اینجا حق فسخ ندارد، به شرط الا یبقا منه ما یمکن معه الوطی ولو قدر الحشفه. خب اینم مال منبری باشه. و تفسخ المرأة فیما اذا کان ذلک سابقا علی الاخر، اما اینم در جایی موجب حق فسخ است که قبل از عقد بوده. و اما اللاحق به ففیه تأمل، آیا در مورد لاحقش چنین چیزی ممکن هم حق فسخ میاره یا نه؟ جب لاحق ففیه تأمل بل لا یبعد عدم الخیار فی اللاحق. بگیم نه، لاحق موجب خیار نیست مطلقا، سوا ان کان قبل الوطی او بعده. جبی که بعد العقد پیدا شد ممکنه قبل الوقت باشه، ممکنه بعد الوقت، در هیچ کدومش دیگه موجب خیار نمی شود. این فتوای متن. خب اینجا 3 مطلب در حقیقت: 1 اصل این که جب یکی از موارد خیاره، 2 اینی که این که در صورتی باشه که قبل العقد باشه نه بعد العقد، بعد العقدش هم 3 مطلقا، سوا ان کان قبل الوطی و بعد الوطی. 3 مطلب، 3 موضع کلام در این عبارت مطرح شده. یادآوری کنیم، ولو در این چند روز مکرر گفته شد، اینا هر جور باشه و هر زمانی باشه عیبون، ولی عمده اینه که ما در باب نکاح نه دلیلی داریم و نه مدعی این که هر عیبی موجب حق فسخ بشود. مثل باب بیع نیست که عیوب موجب حق فسخ بشه، در نکاح اینجور نیست. این مواردی که حالا دونه دونه ذکر میشه، دونه دونه، برای اینکه دلیل خاص آمده گفته در این موارد خیار فسخ هست. چه عیب اسمشو بذارید، چه عیب اسمشو نذارید، عیبون انواع دیگه شد، موارد این چنینی عیبون، ولی این موجب نمیشه که بگیم یوجب خیار الفسخ. این نکته رو به ذهن شریفتون باشه. در این عبارت متن میبینیم اینجا با بحث قبل یعنی بحث خصا تفاوت کرد. در اونجا رسماً فتوا داد که این مخصوص قبل العقد، خصای قبل العقد، ما عدم علم ها به و اما در خصای بعد العقد نیست. اونجا رسماً فتوا داد ابتدا بدون تردید، ولی در اینجا اول تأمل کرد، تردد کرد، بله بعدش گفت لا یبعد، که اینجا بگیم بعد العقد دیگه حق فسخی نیست. این تفاوت ها منشأش چیه؟ حالا خواهیم دید. منشأ اینها بحث‌های روایی است. در اون بحث استظهار می‌کردند که ادله مربوط به ما قبل العقد و دلس و چنین و چنان، یک سره از اول این فتوا رو دادن. در اینجا حالا می‌بینیم نه، روایاتش بعضیا لسان عموم داره، تردد در این حال ایشون نمیپذیره و میگه نه، لا یبعد که نبوده باشه بعد العقد. حالا باید ببینیم ادله رو و باز درش دقت بفرمید. یدل علی ذلک در این مطلب، حالا اینایی که راحت ورد میشه، صحیحه ابی کرز ابی صباح کنانی روایت 6 باب 14، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت ابتلا زوجها فلا یقدر علی الجماع ابدا اتفارقه؟ قال نعم ان شاءت. شیش چهاردهم باب چهاردهم، شبه با روایت 6 باب 14، عینا مشابهشم صحیحه ابی بصیر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت ابتلا زوجها فلا یقدر علی جماع اتو فارقه؟ قال نعم ان شاءت.
درباره انان از باب 14،
بله
درباره انان از باب 14، باب 14 انان هست.
من متن روایت دارم میخونم، هر چی میخواد عنوان باب باشه. اونم یه مصداقشه،
هم دوال حمدانت و حکم مرج
نه تو این روایت ها نداره. بله، این دو روایت عین هم دیگه، روایت 1 باب 14، روایت اول، در ذیل این روایت ابن مسکان که یکی از روایات باب قبل بود، بحث قبل، نه معذرت بخوام، در ذیل همین روایت، روایت ابی بصیر، ناقل از ابی بصیر ابن مسکانه. ابن مسکان این جمله را از ابی بصیر نقل میکنه، بعد خود ابن مسکان اینو اضافه میکنه و فی روایت اخرى تنتظر سنتا فان اتاها و الا فارغته فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ مَهْ فَلْتَقُمْ. حالا این چیزیست که در رسائل نقل کرده، دنباله روایت اصلاً در اصلش، اینو ابن مسکان میگه، نسبت به ابی بصیر نمیده و فی روایت این. حالا اون روایت از کیه؟ واسطش کیه؟ البته تعبیر و فی روایتین معناش اینه که از امام گفته شده. این اصطلاح خوب در بین روات، اونم یک فردی مین مثل ابن مسکان، تقریبا روشنه، تردید درش نیست، از امام نقل میکنه. اما به واسطه ای کی؟ راویش از امام کیه؟ اینو نداره. اما در این حال، حالا این اندازه این مطلب درش هست که میگه یه سال صبر کنه، اگر تونست کاری انجام بده هیچی، اما به استر اگر نتونست میتونه جدا بشه. بعدم توضیح میده که این جدا شدن حتمی نیست. فین احبت ان تقیم معه فلتقم، اگر دوست داشت که بمونه با همین شوهر بماند، معناش اینه خیاره، فارغت او رو خیار داره، نه حتما باشه و باید جدا بشود. خب این سه روایت و عمده اون دو روایت اول، دو تا صحیحه کامل، که اگر مردی طوری شد که دیگه نمیتونه وقاع کنه با زنش، این خیار فسخ داره.
یک سالی که صبر
اون دیگه، حالا بذار اون کاری
منظور رضایت راضی بشه یا اینکه صبر درمان بشه،
صبر کنه که درمان بشه. بلکه نه، حالا ببینیم در اون مورد سوال این که بحث عام میستریم توضیح میدیم. روایت سوالش اختصاص به جب نداره، به هر نحوی که قدرت بر وقا ازش سلب شد نتونه، فرض کنید در یه جریانی با آمدن یک زلزله مثلا یا در اثر بمبارون ترسید، در اثر ترس قدرتش رو از دست داد، میشه یا نه؟ میدونم این روایت عامه، خدایا استغفر الله ربی و اتوب الیه. ولی این یدل بر این که دیگران همه هفته این طوره بعضی دیگه خیلی معذرت میخوام آقای سبحانی، باید بگیم سبحان الله سبحان الله. روایت به عمومه یشمل المورد را، مورد بحث ما یه مورده، حالا باید بعدا بحث کنیم اونا را بشه بکنیم. به هر شکلی اگر مردی اینجوری شد، مورد روایت پیداست اینجا که جاییست که این عارضه بعد از ازدواج حاصل شده، بعد العقده، در هر دو جا ان امرأت ابتلا زوجها، معناش اینه که صفت زوجیت برایش ثابته، صفت زوجیت موضوع قرار گرفته، موضوع مفروض است قبل الحکم، پس این زوج بود و این چنین شد، زوجی مفروض این گونه شد، پس این موضوعش مال بعد العقد. البته حالا یکی میخواییم برای قبل العقد بهش تمسک کنیم، باید اضافه کنیم دلیل اولویت را، بگیم اگر بعد العقد موجب فسخ است، پس قبل العقد به طریق اولا، قبل العقدشو باید بالاولویه بهش اضافه کنیم، بگیم مال بعد العقده، بعد العقدم پس دلیل داریم، میذاریم برای بحث بعد. یه روایت دیگرم در اینجا داریم که در وسائل نیامده، در مستدرک نقل می کند از دعایم الاسلام، از امام صادق علیه السلام، انه سئل عن رجل مجبب دلس بنفسه لامرأة فتزوجته. این مال قبل العقد. دلس نفسه لامرأة بعد تزویج واقع شد، تزویج متفرع بر این جریان. فلما دخلت علیه، اما وقتی زن داخل حجره شد، داخل خونه او شد، داخل بر او شد، زن داخل شد، فلما دخلت علیه اطلعت منه علی ذلک. به قول آقای مهدی پور دیروز تو دستش گرفت، حالا فهمید اینجوره. فقامت علی، پشت بزنتش، دعواش کنه. قامت علی، قیام کرد بر علیه این مرد.
بله؟ معلومه تجربه داشتید.
نه نه، در قضیه دعوا و اوقات تلخی تجربه قبلی نمیخواد. این که تشخیصش نیست، مثل خسا نیست که تشخیص بخواد، پیداست داره داد میزنه. اینجا دیگه بحث تشخیص نیست. نه نه نه، تجربه میخواد، نه استادی میخواد، نه این قامل روشن. فقامت علیه و دعواشون شد. امام فرمود یوجع زهره و یفرق بینهما و علیه المهر کاملا ان دخل بها و ان لم یدخل بها فعلیه نصف المهر. بله، کار زشتی کرد که تدلیس کرد. یفرق بینهما، حالا یفرق رو تخصیص بزنیم به اون دلیل که و انشاءت اقامت مع یا با قید انشاءت ها، پس تخییر. بعدم رفت سراغ مسئله مهر، باید مهرشم بده. این دخل بها و این لم یدخل بها فعلیه نصف المهر. این حالا مسئله فرعیست، ولی روایت البته از دعائم ضعیف السند، سند نداره، مرسله است. بس دلالتش هم خب این شبه میاد. شما میگید مجبوب یعنی اونی که مقتوعه، چگونه دخل به ها؟ این که از قبل العقدم بوده و حالا داره چشم میکنه که قبل العقد بوده، چگونه دخل به ها؟ بله یهمل، بله همین موردی که حالا در متنم اشاره کردم، ولو قدر الحشفه باقی باشه و به اون مقدار دخل به ها.
جب نمیشه.
چرا؟ خیلی خوب، در این حال مقتوعه. به همون یه ذره اکتفا میکنی؟ نه میدونم، این زن حالا به همون یه ذره اکتفا کنه. گفتم این که مثال مشهور، این که این یه ذرهش هم باشه مال منبری. من کار به این روایت دارم. روایت ابی بصیرم کلن گفت که نمیت خل، این ممکن نیست ادخال، نمیتونه. اون یه موردش بسیار خوب، اما یه موردش هم اینجوره، اینجوره. اگه این روایت سندش صحیح بود، مشکل دیگه ای نداشت، میگفتیم بله مجبوبیم که این مقدارش یه مقدار، ولی یه مقدارش باقی باشه، بازم این مجبوب نیست، این حکم رو نداره مثلا. بله، بعضی از آقایون فرمودن که خب این همین اندازش، ولی این مقدارم باقی باشه، ایون اینکه زن خواسته باشه اکتفا کنه به همین مقدار کم، اینم عیبون. بنابراین نه، این روایت از نظر دلالی اشکال داره و باید بذاریمش کنار. ولی عرض کردیم نه، این اشکال اینجا نیست. ما اینجا بحث در این نداریم که چی عیبه و چی عیب نیست. عیب باشه مسلمم عیب باشه، ولی لای لازم خیار فسخ را، این ملازمه نداره. هیچ دلیلی هم نداریم که کل عیبن یوجب الخیار. بله در عیوب دیگه حالا میره، بعدها هم در اواخر همین فصل حالا در اونجا مطرح میشه چیکار کنه، اینها به حاکم رجوع کنه، حاکم چه کنه، فلا یه بحثای دیگه. اون اندازه که در این مسئله دخالت دارد منافاتی با ظاهر این روایت نداره. نمیشه به این گونه حرفها روایت رو کنار گذاشت. بحث عیب و عدم عیب نیست. بنابراین از همین معلوم میشه که این شرط که در عبارت متن آمده که وقتی جبر رو معنا میکنن میگن و هو وقت الذکر به شرط الا یبقا منه ما یمکن معه الوعد ولو قدر الحشفه، این شرط درسته. نه تنها از این روایت که حالا بگید روایت ضعیف السند، بلکه اون دو روایت صحیحه هم تأکیدش موضوعش این بود که لا یقدر علی اتیان، لا یقدر علی الجماع. هر دو روایت این بود که ان امرأت ابتلا زوجها فلا یقدر علی الجماع، در حالی که به همین مقدار جماع حاصل میشه. ولذا میگید یحصل بهی وجوب القسل.
به همین مقدار
مرد
هم واجب میشه.
حالا اون مسئله بعد عرض کردم در زیلشه، بله اگر دخول شد عنوان دخول صدق میکنه و محرم واجب میشه کلها. بله
کمتر از هشفه باشه
یه ذرش که باقی مونده باشه دخول کنه که هست در اون مقدار، طبعا همون به مقدار الحشفه است که در این عبارت گفته شده.
ما بخواه همین ایراد دلالی بر همین روایت وارد میشه، همونی که بعضا وارد کردن که
نه ایراد دلالی چی؟ فرض اینه نه اون
در کنارش گفته اگر زخون باشد خب نصف مرد.
بله
بله اینجا خیلی دخول
دخول شده ولی اون به جز این من العضو، جزءش اونی که بتونه دخول باش تحقق پیدا بکنه قدر الحشف است. حالا نه خود او که او بریده شده، فرض اینه یه مقدار تش باقی گذاشته. چیا؟ نه نه گفتی؟ کی گفتی؟ کی گفتیم؟ اول کلام چی گفته شدی؟
اگر به اندازه هشفه باشه که دیگه بس جمع نتبه نمیشه.
چی نمیشه؟
بس گیرز اون همین بود که به چه کسی جمع میگن؟
حالا اول کلام داریم از همین ها استفاده میکنیم، داریم از همین روایات بهره برداری میکنیم.
ازاله بکارت شرط نیست؟
بله آقا؟
ازاله بکارت شرط نیست؟
نه در وجوب قصد شرطه؟
نه تو تمام
مثلا ها؟
نه
اینجا من بیدونم. بنابراین این تعبیری که در متن آمده موافق دلیله، نه به حساب روایت دعائم که بگیم اون ضعیف و سندن حالا قطعا زندان، بل به حساب خود اون دو روایت صحیحه که ما تحقق پیدا نکنه. فرض اینه جماع یتحقق ولو به جزء این فی الجمله، پس این تعبیر متن درست. عمده رو میگه این بحث دوم و تفسخ المرء فی ما اذا کان ذلک سابقا علی الارض و اما لاحق به ففیه تأمل و لا یبعد عدم الخیار فی اللاحق. متن تحریر در مسئله بعد العقد کلمات اصحاب، فتاوای اصحاب مختلفه، اینجوری که نقل شده. حالا اینایی که نقل میکنیم، من خودم مراجعه نکردم ولی نقلم از ابن ادریس و علامه در بیشتر کتابها شیخ در خلاف مواضعی از مبسوط بل ادعی الاجماع علیه که نه بعد العقد لا یوجب الفسخ، عدم و جواز الفسخ بعد العقد. در مقابلش ان القاضی و موضع آخر من المبسوط والعلامه فی بعض کتبه ثبوت الفسخ. نتیجتاً مسئله مورد اختلاف، حتی از یک فقیه مثل علامه بزرگوار یه جایی در یکی از کتابهاش قائل به فسخ میشه، در یکی از کتابهاش قائل نمیشه. مرحوم علامه رحمت الله علیه خب کتابهای متعددی در فقه دارد، اینا تدریجاً یکی پس از دیگری نوشته شده، حالا به مناسبت‌هایی به جهاتی تدریجاً نوشته شده در طول این زمان، چه بسا در بعضی از مسائل فتواش عوض شده، نظرش تغییر پیدا کرده و زیاد هم داریم از این قبیل تغییرات در کلمات مرحوم علامه. حالا می‌بینیم لذا در این مسئله دو قول پیدا کرده. حالا چون خیلی مؤثر نیست، اگر زیاد مؤثر بود این قول در مسئله، مثلا جای این بود که بررسی بشه اون کتابایی که قائل به نفی شده کدومه، اونایی که قائل به اثبات شده کدومه و کدوم متأخره که بتونیم او رو فتوای نهایی علامه حساب بکنیم، مثلا اگر این قضیه مؤثر در بحث بود. نه، مسئله ایست مورد اختلاف، اقبال هم مختلف، خیلی قول فقیه در اینجا برای مجتهد بعد حجت نیست، باید ادله رو ببینه و بر اساس ادله. فرمودن بعضیا یستدل للاول، اینی که خیار فسخ نداره، حادثه بعد العقد نداره، یک به اصالت لزوم و دو به انه لا فرق بینه و بین الخصا الذی قالوا فیه به عدم الخیار اذا تجدد. پیداست چیزی مورد اتکالی نمیتونه باشه. اصالت و لزوم اصل، بله لزوم از اول هم گفتیم ابتدای کلام، ولی نخرج منه به دلیل. اصالت و لزوم مقتوع به دلیل. و اما قیاس بر خصا، اولا قیاسی است مع الفارق، فرق است بین اینجا و بین خصا، برای اینکه در مورد خصا علاج ممکن بود طبق بیانی که شد و معنا شد، ولی در مورد این بحث اونی که حتی به قدر لحشفه ندارن علاج معنا نداره، راه نداره. حالا میگیم راه نداره یعنی امکان نداره، ولی راهش بازه یعنی امکان نداره. اینطور نیست آقای بوسی؟ مسامحه در بیانه، تعبیر مسامحه هست. بنابراین مقایسه با خصا اینجا ذاتن درست نیست؟ نخه اون اینجا اولویت در صورت که بفهمیم علتش چیه. ثانیاً این که خب در اونجا مثلا کسی که میگفت نه، برای این که میگفت دلیل عمومیت ندارد، در حالی که در اینجا دلیلش عمومیت داره. مورد دوتا صحیحه بعد العقده که دلالتش بر قبل العقد ناچار بود بالاولویه باشه، خودش شاملش نمیشد. پس اینو چجور با اونجا مقایسه کنه؟
این دوتا صحیحه اصلا خودشون موردشون غیر جبه
عمه. بله عمه. اگر اون چنین بود، چرا؟ اگر در اونجا هم لا یقدر، بله اگر یادتون باشه، حالا اشاره کنم اینو، به خصوص که حالا این بزرگوار گفت نه در خصاء بعد العقد شامل نمیشه، تکیه کرد رو کلمه دلسه فقط به این جهت و منهو که همه این روایات کلمه دلسه داره و منهوی از هر که شامل ما بعد عقل نمیشود. اونجا فرمودن گفتیم نه دلسه منافات نداره، ولذا چهار تا روایت سه تا روایت اطلاق داره، شامل ما بعد عقل هم میشه که گفتیم در اونجا هم بله ما بعد عقلش این چنینه. یکیشو چرا؟ یکیشو ابی بصیر رو همونجا آوردیم. بله روایت ابی بصیری که اونجا آوردیم همینه. چرا؟ چرا؟ متجدد بعد العقد بله بحث شد که اونجاها تدلیس چگونه اتفاق بیفته فلان و امثال اینا، اونایی که دلسه داشت که اینا رو معنا کردی.
دلسه رو معنا کردی ولی جواب شبه علا امرأتنش رو ندادی.
بله
اونم از چی فکر کردیم ندادی.
بله
امرأتنش میردوند که این دلسه مال قبل عقل باشه بعد از عقل یه علا امرأتنش.
استظهارتون خوبه از تا جای جایی، نکته خیلی خوبی رو بهش عنایت میکنید، اما در این حال حالا علا امرأتن فرض کنید همین آقا چهار تا زن داره، بعضیش خبر شدن بعضیشون نشدن، باش فرد نادر باشه، زلزله حجت که هم نادره ها؟ اسمش هم نادره به قول شما، التقاء ساکنه این داره خودش چیکارش کرد. بنابراین این بیان لایکفی، ما هستیم و ادله. این دو روایت صحیحه شاملش میشه، موردش عیب حادث، موردش عیب حادث بعد العقده. با این چی کار کنی؟ این دو روایت رو چی جواب بدی؟ نه این دو روایت رو اینجوری، حالا شمول این مطلب نسبت به عیوب حادث بعد العقد چی میشه؟ آسمون زمین میره، زمین آسمون میاد، نمیدونم از این حرف رو شمردن، آیا اینا چیزی که هست میتونه جواب تعبد روایی رو بده؟ ها های محمدی های محمدی داری میخونه مطالعه میکنه، شبم مطالعه کرده، شکر الله سعیه. آیا تو اینا چیزی هست که بتونه جواب بده؟ اطلاق داره. چه میدونیم شارع مقدس چه مصالحی دیده در این قضایا؟ بارها عرض کردیم چاره ای نیست، به خصوص در این مسائل اجتماعی و اون چی که مربوط به انسانها، اونم در روابط انسانهای مختلف، کی احاطه داره به مصالح و مفاسدش و امثال اینها. البته در هر موردیش، هر جعلیش، هر حکمیش، هر قانونیش ممکنه به نفع یکی باشه، به ضرر دیگری. یکی ازش خوشش بیاد، دیگری بدش بیاد. اما که شارعه که تابع اینا نیست. شارعه مقدس یعنی خداوند متعال با ملاحظه همه افراد فی جمیع الازمنت و دهور یه محاسبه میکنه، یه جمع‌بندی میکنه، مصلحتش و من مفسدش رو یه حکم جعل میکنه بر طبق اون مصلحت اهم. ممکنه همینجا یه مفسدی هم داشته باشه، بله، اما مصلحت اهم میداره. کدوم قانون اجتماعی است که هیچ مشکلی از هیچ جهت توش نباشه؟ اون که میشه منال بدیهیات، واضحات، فطریات، همه قوانین هر کدام به خصوص بین الافراد به نفع یکیه، به ضرر دیگریه، بر یکی مصلحت داره، بر دیگری مفسده داره، یا بر خود این فرد یک مصلحتی دارد و یک مفاسدی. فرض رو کاری نداریم که یه جا فرق بگذاریم، میگم کاری نداریم به اون یه مورد، درم اینو میگم، همینو متوجه بشو. بله ممکنه یه جاهایی مطرح بشه که خب بله یه مشکلاتی داره، آدم دلش هم میسوزه، ولی یه جا صحبت نیست. قانون برای یه جا جعل نشده. مشکلاتی که یکی از مشکلاتی که همین الان فی زمان نا هست اینه که خیلی وقتا هی با توجه به یه جریانی که پیش میاد در یه موردی، در یه حادثه‌ای، در یه جریانی، یه مرتبه ببینیم این قانون مانعمونه یا این قانون چنینه، قانون عوض میکنیم. به یک جریان و دو جریان که نمیشه قانون رو عوض کرد. این مشکلی است که الان بهش مبتلاییم. حتی میاییم تو قوانین شهر دخالت میکنیم، پذیرفتن نشه از نظر شرعی، میبریمش به تشخیص مصلحت. مصلحت شو دیگه خودمون میدونیم، داریم الا ماشاءالله، در حالی که نمیشه قوانین اجتماعی را، اونی که مربوط به جامعه است، مربوط به افراد، نمیشه به حساب یه مورد و دو مورد و حالا اینجا دلمون بسوزه و اینجا این زن بیچاره چیکار بکنه و اونجا چنین، به اینا بیاییم قانون رو معین بکنیم. بله بازم گفتم هم اینو معتقد، هر قانونی هم ممکنه یک جاهایی ریزش هایی داشته باشه، یعنی به ضرر بعضی ها باشه، جای دلسوزی هم داشته باشه. ها هست، ولی در این حال عموم قانون مهمه. یه وقتی بر شما نقل کردم، مرحوم عاشق فرمود به این که آدم ممکنه متدین 100% باشه، در این حال خبیستر از شمر باشه. بعدم خودتون مثال زد که بله در نجف خب زوج جوانی، زن و شوهر با هم دعواشون شد چنین چنان، طلاق و طلاق دوم و طلاق سوم و رسید به محلل. یه پیرمردی رو پیدا کردن که محلل بشه که دو مرتبه بتونن این دو تا زوج جوان هر دوشون هم همدیگه رو دوست دارن با هم ازدواج کنن. حالا دیگه هر کارش میکنن، این طلاق نداد. نه خیر، او طلاق نداد. زن و شوهر جوان هر دو دق کردند و مردند، این طلاق نداد. قانونه. حالا بیاییم و بگیم پس این قانون محلل رو برش داریم، چکارش کنیم؟ ها نمیشه، فایده نداره. نه خیر، همچین شیش میخش کرده خداوند در قضیه محلل.
بله
نه خیر بنابراین این گونه خوردریز ها هم نمیتونه در اینجا مسئله رو عوض کنه. ما ایم و عموم دلیل، عموم دلیل، اصلا این دو دلیل مال بعد العقد وارد شده. پس این که بگیم در این مسئله هم حادث بعد العقدش هم یوجب الخیار قویون، قوی تر از اون مسئله قبل، و باید این تصرف را یا تعلیق را بر متن داشته باشید. برخلاف تعبیر ایشون که می‌فرمایند بل لا یبعد عدم الخیار فی الله مطلقا سوا ان کان قبل الوتی او بعده، نه یبعد و فرقی نیست بین ما قبل العقد و ما بعد العقد، بلکه مورد روایتین صحیحه ما بعد العقد، اما از این که قبل الوقت باشه یا بعد الوقت، اونم به اطلاقه. اینم در این رابطه انشاءالله ظاهرن حالا در این فرض دیگه بحثی نداریم، ولذا قائلی هم به تفصیل بین قبل الدخول و بعد الدخول هم نداریم، مگر صاحب جواهر به عنوان قیل اشاره کرده، اسمم نبرده که قائلش چیه. نه اونم تفاوت نمی کنه لاطلاق صحیحتین. بحث بعد شنبه انشاءالله بحث اینن. بسلام.